أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بلغ دفعه الله في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وبسم بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خدای سبحان معیار رشد و عقل را مشخص کرد، اوصاف راشدین را بیان کرد و ابراهیم سلام الله علیه را نمونه رشد قرار داد. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی آدمی. اونگاه فرمود هر کس از این روش اعراض کند صحیح است، زیرا مازا بعد الحق الا الظلام و مازا بعد الرشد الا السفه. اگر معیار رشد مشخص است، اعراض از رشد سفاهت. چه اینکه اگر معیار حق مشخص است، اعراض از حق ضلالت. راه نیست، یکی راه حق یکی راه ضلالت یکی هم بینابین، بلکه بیش از دو راه نیست، یعنی یک راه است و بقیه بی راهه. همون مازا بعد الحق الا الضلال. اگر غیر از حق جز ضلالت چیز دیگر نیست، غیر از رشد جز سفاهت چیز دیگر نیست. بین حق و غیر حق چیزی فاصله نیست، راه ها بیش از دوتا نیست، یکی حق است بقیه باطل. در حقیقت نمیتوان گفت دو راه است، یکی حق و دیگری باطل، چون اینها مضاد هم نیستن، اینا سلب و ایجابن، یکی راه است یکی بیراهه. اگرم احیانا از بیراهه تعبیر به سبیل میشود، برای اینکه عده راهیان اون راه هست و قرآن کریم میفرما این بیراه است، نه اینکه راه باشد، زیرا راه آن است که به هدف منتهی میشود. و اگر چیزی پایانش راه نبود، انسان گم میشود، معلوم شود راه نیست. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال. گرچه گاهی تعبیر میشود انا هدیناه النجدین، اما این نه به معناست که مثلا ضلالت هم راه است، هدایت هم راه، صراط مستقیم هم راه است، صراط انحراف هم راه، بعضی اهل اون راه هم بعضی اهل این راه، این چنین نیست، بلکه بعضی راهی راه هم بعضی بیراه هم میروند. صرف رفتن دلیل نیست که اون مسیر راه باشه. اگر بعد از هر جز ضلال چیز دیگر نیست، بعد از رشد جز سفاهت چیز دیگر نیست. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال. در آیه بحل بحث فرمود به من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اونگاه سر این عقل و رشد را بازگو کرد، فرمود این مصطفی ما او را برگزیدیم. این در دنیا مصطفی است، در آخرت هم به اون صالحی که اهل بیت اسمت به تارتن ملحق هست، یعنی اون انسانهای کامل که از هر کاملی کامل ترند، یعنی اهل معصومین، اونها کسانی هستند که ابراهیم سلام الله در آخرت به اونها میرسد. بعد فرمود این دین که مصطفی من هست و من این دین را برای ابراهیم پذیرفتم، ابراهیم چون این دین را قبول کرد و متدین به این دین شد، مصطفی شد. اگر کسی دینی را قبول کرد که اون دین تفسیر الهی، خودش هم می شود مصطفی. خدای سبحان این دین را برای ما هم قبول کرد، ما را هم به این دین وصیت کرد. یک مطلب این است که این دین تفسیر ادیان است، و این روشی که خدای سبحان برای ما انتخاب کرد بهترین روش است، زیرا راه ملائکه را برای ما انتخاب کرد. دستوراتی که به فرشته ها میدهد همون دستورات ما میدهد. دستورات حیوانی که ما نداد، دستوراتی که مربوط به گیاهان یا ستاره هاست که ما نداد، دستوراتی که مربوط به ملائکه هست به ما داد. خب اگر خدای سبحان اینقدر ما را گرامی شمرد، همون برنامه‌ای که برای فرشته ها مقرر کرد همون برنامه را برای ما انتخاب کرد، چرا ما نباید شاکر باشیم؟ در بخش های بعد مراجعه فرمود که خدای سبحان از زبان ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما نقل میکند که ان الله اصطفی لکم الدین،
این دین را برای شما مصطفی قرار داد، بهترین دین را برای شما به عنوان برنامه تنظیم کرد. دین ملائکه است، عبادت است که مال ملائکه است، پرهیز از کفر و شرک و نفاق است که مال ملائکه است، رعایت عدل و احسان است که مال ملائکه است. اگر دستورات خوردنی هست به ما نگفتن، امر نکردن بخور، این لازمه هم طبیعی است که غذا میخورن، منتها برای اینکه در این غذا خوری هم با سرشت خویی را رعایت کنیم به ما گفتن حلال بخورید، کم بخورید و مانند اون، وگرنه همون راه و رسمی که برای ملائکه مقرر کرد، همون راه و رسم برای به مقرر کرد. چیزی به ملائکه نگفت که به ما نگفته باشد. برای ملائکه برنامه خصوصی باز نشد که ما را به اون برنامه راه نداده باشد. هر دستور العملی که به اون بزرگان داد به ما هم داد. خب چقدر خدا انسان را محترم شمرد. اگر در سوره انبیا برای ملائکه خدای سبحانه اوصاف ذکر میکند و العباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، ملائکه عباد مکرم خدایان، شما در همین زیارت های اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه در باره ائمه علیهم السلام میخوانید که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب اونچه که ما در این زیارت نام میخوانیم این همان است که خدا در قرآن برای ملائکه ذکر کرد. عباد مکرم در قرآن غیر از ملائکه کسی دیگر نیست. اگر همین دین را، همین روش را که خدا برای ملائکه مقرر کرد، همین روش را انسان کامل عمل بکند، خب در حد فرشته خواهد شد. حد اقلش این است که به حد فرشته برسد. البته معصومین از اونها هم میگذرن و مسئول اینها خواهند بود، وگرنه اون چه که در زیارت هست که در قرآن برای انسان ها نیامده. خدای سبحان در وصف انسان ها که نگفت بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقربهم و امر یعملون، در سوره انبیا در اوصاف ملائکه گفت. منتها اصل کلی آن است که چرا ملائکه عباد مکرمن؟ رو عبودیتشون. چرا ملائکه مکرمن؟ رو تقواشون. خب همین عبادت و تقوا را خدا برنامه انسان ها قرار داد. اگر کسی این راه را انتخاب کند، خب یقیناً به حد فرشته ها میرسد. اگر از اونها نگذرد در حد اونها خواهد بود. پس این راه همچنان باز است. لذا خدای سبحانه فرمود ما او را برگزیدیم، لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. چرا او را انتخاب کردیم؟ برای اینکه گفتیم مسلمان باش، مسلمان شد. معلوم میشود معیار صفوت الله شدن، مصطفی شدن اسلام است. منتها در آغاز امر از راه الهام به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود اسلم، قال اسلمت رب العالمین. در پایان امر اون اسلام به معنای انقطاع محض را خود ابراهیم از خدای سبحان مسئلت کرد، عرض کرد ربنا واجعلنا مسلمین لک، همون اسلام را خدای سبحانم باز به او به عنوان اجابت دعا مرحمت کرد. او هم گفت اسلمت لرب العالمین. این اسلمت لرب العالمین غیر از آن است که من مسلمان شدم. این یک جهانبینی انقطاعی لازم است. شما در سوره فصلت ملاحظه فرمایید خدای سبحان وقتی با آسمان ها و زمین میگوید فقار لها و الارض ائتیات تو انا و کر، فرمود خدای سبحان به آسمان ها و زمین گفت خواه و ناخواه باید بیایید. آسمان ها و زمین چی عرض کردن؟ غالتا اتینا، اما نگفتن تا اینه، غالتا اتینا تا اینه. این دید آسمان ها و زمینه. آسمان ها و زمین حرفشون این نیست که توی خدای سبحان به ما امر کردی که بیاییم با میل یا بی میل، بلکه ما با میل میاییم. سخن از تثنیه نیست. غالتا اتینا تا اینه، یعنی همه به سوی تو مسلمان میان، ما هم مسلمان میاییم. این نهایت ادب و خضوع است که انسان عرض کند خدایا این همه که به سوی تو در حرکتن، ما هم جز این کاروانی. وگرنه حکم تثنیه بود، اول تثنیه وسط تثنیه هم و آخر سخن از جمع در میاد. فقال لها وللارض ائتیا، امر به این دو نفر شد، به این دو موجود شد. اونها هم وقتی که خواستن جواب عرض کنن نگفتن ما دو نفر میایی یا ما دو سنف میایی، قالتا اتینا طائعین، یعنی همه به سوی تو طوعن و انقیادن در حرکتن، ما هم بنده تو. در اینجا وقتی خدای سبحان به ابراهیم میفرماید اسلم، عرض نمی کند اسلم تو، بلکه میگوید اسلم تو لرب العالمین.
یعنی انقیادم به سوی پروردگار است که سراسر هستی در برابر او منقاد است. این دو چیز را میرساند، یکی این که ابراهیم انقیاد دارد، یکی این که انقیاد سراسری را هم میبیند، میبیند همه منقادن. اگر نبیند چه برای عالمین رب قائل نی، برای عالمین اسلام قائل نی، مورد اسلام تو ل رب العالمین. این تعبیر نشون میدهد که ابراهیم سلام الله علیه خود را همانند سایر اعضای این کاروان هستی منقاد و مطیع خدای سبحان میبیند. این میشود دین. اونگاه این را خدای سبحان استفا کرد و ابراهیم سلام الله علیه چون به این مرحله رسید شده مصطفی. همین معنا را و همین برنامه را خدای سبحان برای ما مقرر کرد، اونم با چه لسان. نفرمود خدا شما را امر میکند. این کمال عنایت به لطف الهی ثبوت. خدا سفارش میکند. سفارش غیر از امر است، یک مقدار رقیق تر است، گرچه فرمان هست اما به صورت توصیه. یه وقت میفهمون ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، این مقام فرمان روایی با تهدید و انذار هم همراه است که اگر نکردید شعله جهنم است امثال جان. یه وقت سخن از امر نیست، سخن از توصیه است، شما را سفارش میکنه. این سفارش کردن باعث جلب طرف است. یه وقت انسان میگوید من امر میکنم، با اینکه مقام مقام آمریت و استعلاست. گاهی میگوید من امر میکنم، این یک مقام. گاهی میگوید من سفارش میکنم، توصیه میکنم. این توصیه از همون مولای آمر وقتی نشأت گرفت این عبد را به طرف خود مجذوب میکند. این لسان لسان جذبه و کشش است. اونها میگوین ما شما را وصیت میکنیم. ابراهیم حرفش این است، یعقوب حرفش این است، بالاتر از همه خدا حرفش این است. خدا شما را وصیت میکند بدید. حالا ملاحظه فرمید که خدای سبحان چگونه وصیت میکند؟ با اینکه امر میکند. در سوره شورا آیه 13 هم این چنین است: فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من بیم. فرمود دینی را برای شما تشریع کرد، شریعت قرار داد، که همین دین را خدا به نوح وصیت کرد، به ابراهیم وصیت کرد. این وصیت خدا. خب با این که به اینها امر می کند، اما تعبیر قرآن کریم نست که خدا به اینها وصیت کرد، اینها وصیت الهی را در حقیقت به شما منتقل می کند. در بخش های دیگر هم باز تعبیر به وصیت شده که خدا شما را به دین وصیت میکند و سر این وصیت را هم این میداند که شما عاقل باشید و با تقوا. سوره انعام آیه 143 این چنین است: و ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این راه راست را اطاعت کنید. ما ادای این راه راست سبل گوناگون است که اثر اونها جز گمراهی از صراط مستقیم چیز دیگر نیست. بقیه راه نیستن، بیراهن، و اون بقیه هر قسمتی را که انسان طی کند از راه راست میماند. اون رو فهمو ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. با اینکه این امر است اما لسان ابلاغ لسان توصیه است. در همین آیه محل بحث می‌فرماید به این که ولقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. یعنی همین معنا که باعث استفهای ابراهیم است، ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش وصیت کرد و یعقوب سلام الله علیه هم همین معنا رو که باعث استفاء انسان هاست به فرزندانش وصیت شد. پس سبب صفوه شدن ابراهیم همون اسلام است و اون اسلام را خدای سبحان در اختیار همه قرار داد. و هر کسی به مقدار اسلام و اعتقادش مصطفی هست. اونگاه فرمود علت استفایش این است که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این اگر در آغاز امر ابراهیم سلام الله علیه باشد همون اسلام ابتدایی، اگر در پایان امر باشد اون اسلام نهایی، بین اسلام ابتدایی و اسلام نهایی درجات فراوان است. در مقابل هر اسلامی هم کفر. اگر اسلام درجاتی داشت، هر درجه از درجات اسلام یک کفری هم دارد. ممکن است کسی به درجه 5 اسلام برسد، به درجه 6 اسلام نرسد، و از اون جهت که به درجه 6 اسلام نرسید، از اون جهت یک کفری دارد، یک شرکی دارد. منتها متوجه این که در سوره مبارکه یوسف همود زما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 106 سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکان، صدش همین است. فرمود زما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر این مردان با ایمان مشرکان، یعنی ایمان اکثری خالص نیست، چه در دعا چه در غیر دعا، بالاخره به کار خود یا به قبیله خود یا به حیثیت و آبروی خود یا به فرزند خود متکیان. در ذیل این آیه کریمه هست از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور اکثر مؤمنین مشرکن، همون همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین میرفتیم، یا همین تعبیری که رایج است بین ما، میگم اول خدا دوم شما، یا اول خدا دوم فلون طبیب، اگر نبود این مشکل ما حل نمیشد. برای خدا یه اولیتی قائلیم که ثانیش طبیب یا غیر طبیب تأمین میکند. این که اسلام نشد. اگر خدا هو الاول و الاخر است، دیگر ثانی و ثالث و رابع ندارد. بعد به امام عرض کردن پس ما چه بگوییم؟ فرمود نگوید لولا فلان لهلکتو، نگوید اگر فلون کس نبود مشکل ما حل نمیشد. بگوید خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. کسی حق ندارد بگوید اگر آب نبود من میمردم. باید بگوید خدای سبحان از راه آب آتشم را برطرف کرد. لسانش لسان ابراهیمی باشد که بگوید یطعمنی و یسقین، نگوید اگر آب نبود من میمردم، بگوید اگر ساقی نبود من میمردم. ساقی خدا، آب از مجاری فیض و رحمت او. فرمود یطعمنی و یسقین. این گفتن در کنار سفره قضا که نشستید، بعد از قضا خدا را شکر میکنیم که اطعمنا و اکرمنا، او مطعم ما، او ساقی ما. اگر کسی موحد بود همه حالات را و همه برکات را از نای خدای سبحان میداند. خب پس اگر اسلام درجاتی دارد، در مقابل هر درجه از درجات اسلام یک درجه از درجات شرک. اگر برای اسلام چند درجه بود، ممکن است کسی به بعض از درجات وسطای اسلام برسد، به اون درجه عالی اسلام نرسد، قهرن نسبت به اون درجات عالی که نرسید شرک است. شرک هم یعنی عدم الاسلام. هر جا انقیاد نبود، توحید نبود، خلع بود باطل هست. هر جا نور نبود ظلمت است. هر جا اسلام نبود شرک است. اگر اسلام درجاتی دارد، اگر کسی به همه درجات رسید، مؤمن محض خواهد شد. این که در ذیل آیه حج ملاحظه می فرمود خدای سبحان تارک حج را به کفر عملی تهدید کرد، فرمود به این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنیون، یعنی اگر کسی حج را ترک کرد در حکم کفر است، یک کفر عملی. یا در همون مقبوله معروف که امام سلام الله علیه می‌فرماید من کسی که عارف به احکام باشد، اهل نظر باشد، من او را حاکم قرار دادم، اراد علیه کراد علینا و اراد علینا کراد علی الله، و این ارتداد است به شرک است، یعنی رد بر ولی مسلمین، یک کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اگر کسی در این مرحله حرف نائب امام را ترک کرد، کفر عملی. پس اگر اسلام درجاتی دارد، در مقابل هر درجه از درجات اسلام، درکه‌ای از درکات شرک و نفاق. پس می شود کسی در این حال که مسلمان باشد مبتلا به کفر باشد، در این حال که مسلمان باشد مبتلا به شرک باشد. اون زوایای خاطرش اونجا که خدا را نمی بیند، خود یا دیگر را می بیند، میگوید اگر فلان کس نبود من از بین میرفتم، اونجا را توحید روشن نکرد، اون ظلمت شرک است. بنابراین ابراهیم سلام الله علیه از آغاز کار تا انجام کار مسلم بود. اونجا که گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، تا اونجا که عرض میکند ربنا واجعلنا مسلمین لک، منقاد بود. منتها این درجات فرق میکند. هر درجه‌ای که مأموریت یا اون درجه رو تحصیل کرد. اگر قبل از اون یه همچه درجه امر نشده بود، خب مأمور نبود تا تحصیل کنه. بنابراین سر استفای ابراهیم سلام الله علیه همون اسلام است که این از تعلیل است. ولقد استفیناهو فی الدنیا و انهو فی الاخرت لمن الصالحین. چرا استفیناهو؟ از قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین. این از دیگر منصوب به اذکر نیست که بعضی گفتن اون اذکر مقدر است و این از منصوب است به اون اذکر، نه. این از علت است برای استفینا. چرا استفینا؟ برای اینکه گفتیم منقاد باش، اینم منقاد بود. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. نگفت اسلمت لربی یا اسلمت، گفت اسلمت لرب العالمین، یعنی همونطوری که کل جهان منقادن من هم منقادم. این با اون اسلام کامل میسازد. خب اگر کسی بینشش این است که همه منقادن، در کارهای خود به احدی تکیه نمی کند، یه وقتی کسی میگوید اسلمت من مسلمانم، اما نمی بیند که همه هم مثل اون مسلمانم، لذا وقتی مشکلی داشت به دیگری پناهنده می شود. اما ای کسی گفت اسلم تو لرب العالمین، یعنی منقادم در پیشگاه خدایی که زمام همه به دست او، رب جهانیان است. این دید اگر شد در همه مشکلات فقط به همون رب العالمین تکیه میکنه. چرا؟ چون میبیند همه اینها زمامشون به دست او، هیچ کاری از اینها ساخته نیست. لله جنود السماوات والارض. پس فرق است بین این که کسی بگوید اسلم تو و بگوید اسلمت لرب العالمین. اگر گفت اسلمت یعنی من مسلمان و منقادم، نمیداند که دیگرانم زمامشون به دست خداست، در مشکلات احیانا به دیگران تکیه میکنن. اما اگر گفت اسلمت لرب العالمین، این میبیند همه زمامشون به دست یک نفر است، ولله جنود السماوات والارض، و از هیچ موجودی هیچ کار ساخته نیست مگر خدای سبحان بخواد، و این میشود انقیاد مست. این اسلام تو لرب العالمین گفتن هم انقیاد خود انسان را میرساند، هم شهود کامل را میرساند که همه منقادن، و هم توکل رضا و تسلیم محض را میرساند که در مقام نیاز به احدی تکیه نمی کند. میبیند همه غرق این دریا. خب اگر کسی بداند که همه در این دریا غرقند و هیچ کسی قدرت نجات و شنا ندارد که در هنگام غرق شدن به کسی تکیه نمی کند. این که میبینید غریقیت شب بسو به کل هشیش، خیال میکند این هشیش به جای بسته است. اگر بداند او هم مثل این غریقه که بوده که نمی کند. سر این که به هر هشیشی متوسل میشویم برای آن است که خیال میکنیم او توان نجات را دارد. اما اگر کسی گفت اسلم طول رب العالمین، این وقتی گفتن القوه فی الجحیم، میداند که از هیچ کسی کار ساخته نیست، چون همه منقادند. هیچ کسی بدون اراده او نمیتواند کار انجام بدهد. این میشه انقیاد من. این سبب استفای. اونگاه همین دین را که سبب استفای ابراهیم است، حضرت به بندگان خدا، به فرزندان خود، به همه توصیه میکنه. بفرماید به اینکه و وصا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو، یعنی به این ملیت که همون ملیت حنیف است، و این کلمه حق و به این اسلام ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را وصیت کرد. روی این وصیت توصیه به عقل است. به فرزندان خود گفت عاقل باشید، سفیه نباشید. چرا؟ برای اینکه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفی نفسه. اگر ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را به اسلام توصیه کرد، یعنی به عقل توصیه کرد، یعنی عاقل باشید. و وصا بها ابراهیم و بنیه، لسان توصیه است، نه لسان امر. با اینکه امر است، فرمان است، امر معروف است، تبلیغ الهی، اما لسان توصیه است. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، هم یعقوب خونده شد که ابراهیم به فرزندانش به یعقوب وصیت کرد، هم و یعقوب که یعقوب هم علاهده وصیتی داره. خب توصیه اونها این است که یا بنیه ان الله حفا لکم الدین، همون فرزندان من، خدا دین را برای شما استفاده کرد. دین این در اطلاق همون اسلامه. به شهادت این که فرمود فلا تموتون الا و انتم مسلمون، این که فرمود فلا تموتون الا و انتم مسلمون، نشون میداد که منظور از اون دین اسلام است. چون که دین معهود و معروف این در الله همون اسلام خواهد بود. برای این که در سوره آل عمران آیه 19 هم این چین است که ان الدین عند الله الاسلام، دینی را خدا میپذیرد که انقیاد محض باشد. دین این در اطلاق همون اسلام، این که فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یعنی درباره اسلام. چون ان الدین عند الله الاسلام، اینجا فرمود ان الله حفا لكم الدین، کدوم دین؟ یعنی اسلام، هم به اون قرینه آیه سوره آل عمران، هم به این شهادت داخلی که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون با فای تفرید. فرمود دین را خدا برای شما انتخاب کرد، بدون اسلام نمیری، معلوم میشود منظور از اون دین اسلام. این تواصی جزء وظائف انسان است. انسانی از خسارت نجات پیدا میکند که به حق توصیه کند. توصیه کردن یعنی سفارش کردن جزء برنامه های دینی. در همین سوره مبارکه والعصر که یک گروه را اهل نجات دانست، چهار وظیفه برای این گروهی که اهل نجاتن مشخص کرد. فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، گروهی که به این چهار صفت متصف باشند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسانی از خسارت مسئولن که این چهار صفت داشته باشند، در مقام عقاید مؤمن باشند، در مقام اعمال دارای کارای خیر باشند، هم مؤمن باشند از نظر عقیده، هم دارای اعمال صالح باشند از نظر کار. همین دو معنا را که یکی به عقیده برمیگردد یکی به عمل برمیگردد باید به دیگران توصیه کنند. و تواصوا بالحق در برابر آمنی، و تواصوا بالصبر در برابر عمل صالحات. چون عمل صالح اسارش و رأسش صبر است. انسان یا صبر میکند اندل معصیه، یا صبر میکند علل مصیبه، یا صبر میکند علت طاعه. بالاخره ریشه همه دستورات الهی صبر است. انسانی از خسارت نجات پیدا میکند که دو رکنی که مربوط به خودش هست به دیگرانم برساند. اگر کسی گفت من خودم را دریابم، کاری به دیگران ندارم، این جزء آمنو و عمل الصالحات شد، اما تواصوا بالحق نشد، تواصوا بالصبر نشد، و امثال ذلک نشد. فرمود کسی از خسارت میرهد که دو صفت اصلی را خود فراهم بکند، یعنی مؤمن باشد، جانی داشته باشد، معتقد، یک اعضا و جوارعی داشته باشد که به دستورات الهی امتثال میکنن، تن در میدن، دو که آمن و عمل الصالح. اما در برابر این دو رکنی که مربوط به خودش است، دو رکن دیگری هم مربوط به جامعه به عهده اوست. همون حقی را که خودش متحقق به آن است باید دیگران را توصیه کند، همون عمل صالحی که خودش عامل اون اعمال صالح است باید دیگران را توصیه کند که تواصی به حق باشد و تواصی به صبر. اما تواصی به صبر با تواصی به حق با رابطه بازی خیلی فرق میکنند. با روابط زندگی کردن غیر از با تواصی به حق زندگی کردن است. تشخیص این که کجا عمل به رابطه است و کجا از باب توصی به حق یا توصی به صبر است، همون صراط مستقیم است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. کسی نمیتواند بگوید که من حالا کاری که از دستم بر بیاد برای دیگری نمی کنم. این را نمیتواند بگوید، برای اینکه موظف است تواصی کند به حق، توصیه کند به حق، توصیه کند به صبر. مشکلی برای دیگران پیش آمد اقدام کند، امثال ذلک. بشود تواصی به صبر. اما حالا اینجا دارد با رابطه کار میکند یا از باب تواصی به حق و تواصی به صبر دارد کار میکند، تشخیصش کار آسانی. اگر کسی آبروی پیدا کرد و اگر تلفن کند، نامه بنویسد، باید براخره آبرو بدهد، حتما باید این کار رو بکند. در این خدای سبحانه آبرو رو بوداد و باید انفاق کند. اگر کسی مال دارد و مال را در راه خدا صرف نمی کند، انفاق مالی نکرده است. اگر کسی آبرو دارد، این آبرو را در راه خدا صرف نکرده است، انفاق حیثیت و عرض نکرده است. هیچ کدام تواصی به حق نکردن، تواصی به صبر نکردن، مرد خسارت می‌بینند. اما کجا جای تواصی به صبر است و کجا جزء اعمال روابط است، این از همون صراط مستقیم هاست که تشخیصش کار آسانی. علی ای حال انسان موظف است هم به حق تواصی کند، حقی که خود به او مؤمن است، هم به صبر تواصی کند، صبری که خود به او عامل است. این سیره همه انبیا. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه و یعقوب سلام الله علیه فرزندانشون را توصیه می کردن به دید که گفتن و وستا به ها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه این الله حفا لکم الدینه فلا تموتون الا و انتون مسلمین. نگفتن ما شما را توصیه می کنیم به دین، گفتن خدا این دین را برای شما تفوه کرد، خدا این دین را برای شما پذیرفت. خب اگر خدا چیزی را برای انسان پذیرفت، احدی حق انتخاب ندارد، مگر کسی در برابر خواسته خدا و انتخاب خدای سبحان حق انتخاب دارد. در چند آیه خدای سبحان فرمود اگر چیزی را خدا انتخاب کرد کسی حق انتخاب ندارد. یکی در سوره احزاب است آیه 26 فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم و من يعص الله ورسوله فضل ضلالا مبينا. فرمود مرد با ایمان، زنی با ایمان در مقابل انتخاب و اختیار خدای سبحان حقی ندارد. اگر خدا برای کسی چیزی را انتخاب کرد، خب دیگری حق انتخاب ندارد. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. در سوره قصص آیه 68 هم اینجوری فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره سبحان الله و تعالی عما یشركون. خدای سبحان خلق میکند و حق اختیار انتخاب مال خالق است. اون که خلق کرد حق انتخاب دارد و کسی که مخلوق است حق انتخاب ندارد. فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره. اونها نمیتوانند بگن ما اسلام را انتخاب نکردیم، فلون دین را پذیرفتیم. کسی حق انتخاب دارد که خالق باشد، کسی که مخلوق است اصل هستی او به دست او نیست حق انتخاب ندارد. فرمود ما کان لهم الخيره سبحان الله و تعالی اما یشرك. بنابراین اصل این دین را خدای سبحان انتخاب کرد و احدی حق انتخاب ندارد. همون ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. منظور از این دین اسلام است به دو دلیل، یکی قرینه منفصله که فبود ان الدين عند الله الاسلام، یکم قرینه متصله که همون فلا تموتن الا وانتم مسلمون. معلوم میشود که منظور از اون دین اسلام. اما این که فرمود فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نهی از مرگ که یک امر اضطراری به لحاظ اون قیدی است که امر اضطراری، به کسی نمیشود گفت نمیر، اما میشود گفت کافر نمیر. اصل موت امر ضروری است چون کل نفس زائقة الموت و انسان محکوم موت است. نمیشود به کسی گفت نمیر، اما میشود گفت کافر نمیر، مسلمان بمیر. خب چگونه انسان مسلمان میگیرد؟ تا اسلام ملائکه نباشد به همراه انسان رحلت نمی کند و نمی آید. فرمود فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این ضمن این که از این حقیقت به توصیه یاد کرده است، مرگ را گوشزد کرده است، فرمود مبادا بی دین بمیری. این مبادا بی دین بمیری یعنی یک دینی فراهم کنید که با شما تا قبر باشد، یعنی ایمان مستقر فراهم کنید، چون ایمان اگر مستودع باشد با فشار مرگ گرفته می شود. این طور نیست که فشار مرگ نظیر فشارهای بیماریهای دیگر باشد که قابل تحمل باشد، یعنی قابل تحمل باشد که روح بدن رها نمی کند. پس اگر تمام اعضای بدن انسان را تک تک کنند همانند مرگ قابل درد نیست، نمی شود قابل توصیف شد. اگر قابل تحمل بود بدن را روح ترک نمی‌کرد. پس فشار به تامه موت اونچنان دردناک است که قابل تحمل نیست. چون قابل تحمل نیست انسان تسلیم میشه. خب اون فشار که نمیگذارد بر انسان عقیده بماند. اگر عقیده مستقر نباشد، ملکه نباشد، نمیموند. اینی که در سوال قبر ساده ترین مسائل را سوال میکنند و خیلی ها در قبر میمانند و نمیتوانند جواب بگویند، برای اینکه فشار مرگ همه اون خاطرات حضوری را از یاد انسان میبرد. در موقع امتحان که مسائل ساده را سوال نمیکنند که مسائل پیچیده را سوال میکنند، در حالی که در قبر ساده ترین مسئله را سوال میکنند که خدای تو کیست. خب هر با نماز و بی نمازی به داخل میزنند الله جل جلاله ربش او، چه انسان مطیع چه عادل چه فاسق بالاخره میداند قرآن کتاب اوست، اسلام دین اوست، کعبه قبله اوست، رسول خدا پیغمبر اوست، اهل بیت ائمه اوست، اینا که میداند. اما خب در قبر یادش نیست. یعنی فشار مرگ اون چنون فشاری نیست که برای انسان حافظه بگذارد که
لذا در غرب در حد کافر هست. جواب نمیدهد، یعنی نمیداند. سالیان متمادی وقتی معذب در برزخ مون، تازه کم کم یادش میآید که در بعض روایت دارد یادش میآید که پیغمبر او کسی است که قرآن بر او نازل شده، نام بارک حضرت است، یادش نمیاد. این با ایمان مستقر میسازد، نه با ایمان مستودر. هم ما را به اصل اسلام دعوت کردن، هم اسلام مستقر که اونچنان در جان ما عجیم بشود که با فشار مرد از بین نرود. فمود با اسلام نمیرید، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این که فمود فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مسئله هشدار دادن مرگ هم خودش در توصیه نقشی دارد. لذا یوسف سلام الله علیه عرض کرد که توفنی مسلمن، خدای اون توفیق را بده که من مسلمان بمیرم، یعنی اسلام اونچنان در جان من ملکه شده باشد و عجین شده باشد که من مسلم بمیرم، این فشار مرگ نتواند در من اثر کند. و سرش این است که اگر کسی ایمان مستقر داشت، فشار نمیبیند، نه فشار میبیند و میرهد، چون برای مؤمن اصلا مرگ فشاری ندارد. شما روایات موت رو لازم فرمید، هیچ لحظه گواراتر از لحظه مرگ برای مؤمن نیست. در تمام دوران عمر اگر خوشیهای را پشت سر گذاشته، هیچ نشاط بون اندازه نیست که انسان دارد جان به دوست میدهد. خب برای او فشار نیست اصلا. اگر یک کمی آلودگی داشته باشد، مختصر فشار میبیند. چون فشار نمیبیند، این گوهر از دستش نمیافتد. اون که فشار میبیند، این گوهر از دستش میافتد. تا دوباره بگیرد دشوار است. الحمدلله رب العالمین.